هر دو اینها رو میشه محصول ناامیدی دونست و این ناامیدی رو میبینید که در تمام این سالها کانون نظام سیاسی در ایران یعنی رهبری و دستگاه رهبری در واقع موجبش شده. یعنی درسته که ما مسائل مشکلات اقتصادی داشتیم، مسائل مشکلات دیگری داشتیم که بعضاً مربوط به ماهیت وضعیت اقتصادی ماست یا ریشه در گذشته داره، اما بخش مهمی از این ناامیدی ناشی از نحوه برخورد حکومت و رأس قدرت هست با این مشکلات. یعنی به محض اینکه مردم احساس میکنن ممکنه تحولی در جامعه پدید بیاد، مثلا با امضای برجام، اهم از اینکه این تحول واقعی باشه یا نه، یعنی واقعا من شخصا فکر نمیکنم امضای موافقت برجام چیزی ممکن بود به اقتصاد ایران اضافه بکنه یا مشکلات اساسیش رو حل بکنه، ولی در مردم چه این تصوری پدید آمده بود. وقتی بلافاصله بعد از اون رهبر توی دهن همین مردم منتظر و امیدوار میزنه که خبری نیست و فکر نکنید که خانی رفته یا خانی اومده و ما جلو نفوذ رو میگیریم، معنیش اینه که بشینید سر جاتون و به چیزی امیدوار نباشید. اگر امید بستید من امیدتون رو کور میکنم. یا مثلا فرض بکنید که شما ده ها فیلتر میذارید تا آدما رو ازش رد کنید تا بتونن توی یک انتخابات انتخاب بشن، و بعد وقتی تازه انتخاب شدن به مخالفینشون، به اونایی که باختن توی انتخابات، تبریک میگید، اونا رو ارج میذارید. این یعنی در واقع توی دهن مردم زدن، توی دهن امید اونها زدن، و وقتی مردم از همه جا نومید و مستحصل بشن، معلومه که این در خودش رو به شکل خشم نشون میده، و وقتی خشم جنبه عمومی پیدا کنه ممکنه به اعتراضاتی بدل بشه، و اگر این اعتراضات نتونه از ساختارهای موجود بیان بشه، تبدیل که بریزه به بیرون از اونها، این در خیابون و فضاهای عمومی خودش رو جلوه‌گر کنه و حتی خصلت شورشی پیدا بکنه.
خب خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه لطفاً برامون آقای قاضیان درباره این بگین که این خشونت و سرکوب بیشتر در کوتاه مدت و دراز مدت چه تأثیری میذاره بر حرکت اعتراضی؟
خب در کوتاه مدت معمولا به این منجر میشه که شکل بیرونی آشوب جمع میشه، شکل بیرونی تظاهرات یا اعتراضات جمع میشه و حکومت دلش رو خوش میکنه که قضایا پایان یا یک بار دیگه موفق شد سرکوب کرد و آب از آب تکون نخورد، یه مقدارم به اصطلاح شروع میکنه کری خوندن برای رقبای خودش، برای مخالفین خودش، چه مخالفین ایرانی خودش چه مخالفین خارجی خودش. این از بود حکومته. مشکل وقتی پیدا میشه که حکومت این وضعیت خودش رو باور کنه، یعنی باور کنه که اعتراضات تموم شده، نارضایتی تموم شده. از طرف دیگه در اون سو مردمی که احساس کردن راهی پیدا نمی کنن برای بیان مطالبات خودشون، این مطالبات در اونا انباشته تر و فشرده تر میشه و کم کم آتش خشم زیر خاکستر سرکوب شروع میکنه به شعله ور شدن و فقط منتظر زمانی است که امکان بروز بیرونی داشته باشه، مثل همین حوادثی که اتفاق افتاد. بنابراین ما با یک چرخه دائمی از سرکوب و شورش روبرو خواهیم بود، و اگر نگاه بکنیم در بلند مدت کل تاریخ معاصر ایران رو این چرخه سرکوب و شورش نشون میده. لااقل ما 6 جهش بزرگ سیاسی در این 70 سال اخیر داشتیم که با سرکوب روبرو شده تا برسه به جهش بعدی و شورش بعدی یا اعتراض بعدی یا انقلاب بعدی یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم. بنابراین این چرخه در کل یک نوع ناامیدی و بی‌ثباتی در کشور به وجود آورده و جامعه ما رو به تعبیر بعضی از کارشناسان تبدیل کرده به یک جامعه کوتاه مدت. یعنی شما نمیدونید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین اگه سرمایه گذاری نمی کنید، اگر میخواید یک فعالیتی بکنید دست نگه می دارید، همه منتظرن که ببینن چی میشه و در این مدت انتظار فقط سعی می کنن منابع رو از دست دیگران بقاپن. این قاپیدن بیرحمانه منابع از دست هم دیگه در واقع به یک نوع تنش اجتماعی در زیر سطح آرامش سیاسی منجر میشه که خودش باعث گسستگی جامعه میشه و جامعه از اون زیر تخریب و فرسوده میکنه. اینها رو میشه به طور کلی در دو سطح سیاسی و اجتماعی نتیجه اینو برخورد سرکوبگرانه با اعتراضات و مطالبات و نارضایتی‌ها دونست.
آقای آهی، من یک سوال دیگه از حضور شما دارم. میخواستم بپرسم که در واقع این سرکوبی که آقای قاضیان گفتند حالا میشه در سطوح مختلف بررسی بشه، در مواجهه با این سرکوب و برخورد کنشگران مدنی یا معترضان در واقع چه روش‌های مثبت و مسالمت جویانه ای رو میتونن در پیش بگیرن با توجه به پژوهش‌هایی که شما در این حوزه داشتین؟
معمولا منتهای سعی رو میکنن که خشونت کمتر بشه، پیش نیاد، برای اینکه نشون میده که مبارزات دور از خشونت موفق‌تر بودن. رابط هلدری تو کتابشون نوشته که بسیاری از رهبران حرکت اجتماعی خشونت اگر فکر میکردن خشونت نتیجه بخش دست به خشونت میبردن. مندلا یه نمونه خیلی روشنشه، ولی حتی این رو راجع به گاندی و مارتین لوتر کینگ میگه. ولی اگر موفق نشدن، خب تا حدی جلوی خشونت متقابل رو به عنوان یه دفاع مسلم از خود نمیشه گرفت، چون که هم برخی از فعالین سیاسی در داخل ایران دارن به همین اشاره میکنن، مهندس عبرزدی، محمد مریجاد. ولی بعد کار به اعتصابات و روش های دیگر مبارزات مدنی باید بیانجامه برای اینکه موفق بشه. میره زیر زمین، حالت اعتصابات رو به خودش میگیره برای اینکه چرخ رو فلج کنه. آخرش هم باز کارهای جین شارپ و پیتر اکرمن و اینها نشون میده که برای اینکه یه رژیم بتونه به حیات خودش بقایی بده، میباید مردم تا حدی همکاری بکنن. چرخ این همکاریه که بخوابه و راهای مختلفی داره. شما فقط فکر بکنید که کارگرای صنایع کلیدی یا مثلا سیستم ترابری کشور وقتی ترابری رو فلج شروع بکنن کردن، اون وقتی چرخ از کار میفته، اون دیگه آخر نظام هست. و خشونت همونطوری که آقای غازیان عزیز گفتن، حالا برای مدتی لج خوش میشه، صورت برونی این اعتراضات از بین میره، ولی وقتی رفت زیر زمین بعد از مدتی سر باز میکنه به صورت این اعتراضات فرجامشون.
اینطور که شما میگید، پس بنابراین با توجه به اینکه جامعه مدنی باید دنبال راه‌های مسالمت‌آمیز باشه و حالا مبارزه مدنی رو اونطور که شما گفتید در پیش بگیره، من می‌خواستم بدونم که اساساً سازماندهی جامعه مدنی در این شرایط و وقتی که فشار یا برخورد سنگین هست چگونه انجام میشه؟
اشاره کردم مقدمات که شما اصلا در حدود 200 تا کانال تلگرامی که به شدت رشد کرده و توجیه کننده گسترش جغرافیایی این جنبش هم هست، مقدمه اون هست. این واقعا از طبقات مسلمان شروع شد، از حرکات کارگری شروع شد. ما یه سابقه 100 ساله در کشورمون برای نهادهای مدنی و اصناف داریم، چقدر فعال داشتن در جنبش مشروطه. یک کشوری نیست مثل بعضی از کشورهای دیگر خاورمیانه که سابقه همچی چیزی ریشه های همچی چیزهای نداشته باشه. منتها حالا با ارتباطات مدرن و ارتباطات یک به یک و چند به چند یه صورت دیگری رو به خودش میگیره، رهبری غیر متمرکزی رو پیدا میکنه که حتی اگر نظام جلوی این کانال های ارتباطی رو بگیره، ناچار رسانه های یک به میلیون مثل مال خودتون، مثل بعضی دیگر رسانه‌های خارج کشور پیام رسان اصلی میشه و اون باعث میشه که برعکس خواست دولت رهبری متمرکزتری به وجود بیاد. این هست که در کوتاه مدت رژیم میتونه جلوی این پیوست فرد به فرد، پیر تو پیر بهش میگن، رو بگیره، ولی ناچار وقت اون کار کرد رهبری روشنتری برای کل این اعتراضات
وجود خواهد. آقای افشاری، آقای آهی اشاره کردن به شیوه های مدنی. من میخواستم از شما همین سوال رو بپرسم که اساساً این شیوه های مدنی در فضای موجود ایران با توجه به شناختی که شما دارین در فعالیت های حالا جنبش دانشجویی به صورت مستمر در سالهای دورتر حضور داشتید، چگونه باید باشه؟ در واقع این شیوه مدنی محمل و بسترش برای بیان اعتراض ها یا انتقاد ها چه هست؟
ببینید، حالا شیوه بیان مبارزه مدنی متفاوت با این وضعیت هست. ببینید، این حرکت از ریشه های اقتصادی شروع شده ولی سیاسی شده. این سیاسی شدن اون بعد از این عملا تبدیل به یک جنبش سیاسی. ببینید، به درستی گفته شد که در تمامی حالا نمونه های جهانیش از انقلاب فرانسه میشه گفت تا رسید به خود نهضت مشروطه و حتی انقلاب ایران، اون نیروی توده‌ای که به صحنه میاد بیشتر از مسائل معیشتی و زندگی روزمره‌اش هست که برمیخیزه. بنابراین این نیرویی که اومده بیرون ناامید هست، من با کاملا با صحبت‌های آقای قاضیان موافقم، منتها این ناامیدی یک جنبه پررنگ دیگه هم داره و اون عملکرد دولت روحانی است. به نظر من روحانی ناخواسته در نقش کاتالیزور این روند ظاهر شد، چون در ایام انتخابات سال 96 توقعاتو به شدت برد بالا، ولی عملکردش بعد از اون نه تنها تناسبی نداشت، بلکه مراتب بدتر از دوره اولش بود و عقب نشینی که کرد. این هم در این که مردم احساس بکنن آینده‌ای نیست، احساس بکنن که دیگه هیچ امیدی ندارن و این وضعیت داره کشور رو به سمت تباهی میبره. حالا این افرادی که رو به صحنه اومدن، خب اینها دیگه واقعا به سطوح اومدن به اصطلاح، ولی اون نیروهای دیگه، یعنی بخش طبقه متوسط، ناراضیانی که مستقیما به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی توجه دارن، اونها هم به مجرد اینکه این فضای پلیسی بشکنه، اونها هم این آمادگی رو دارن و زمینه برای یک تغییرخواهی بزرگ سیاسی فراهم شده. ببینید بحث مدنی خب اینجا جایگاه پیدا نمی‌کنه، بحث سیاسی هست. به نظر من هم به لحاظ ایجابی مبارزات بیخشونت خب نشون داده که هم کارآمدیش بهتره، هم آفات بعدی رو نداره، چون ممکنه برخوردهایی که معتقد به خط مشی خشونت آمیز هستن حتی موفق بشن، ولی بعدن نشون داره تجارب که اینها نیروهایی در قبال این بزرگ میشن، برجسته میشن، که خودشون وقتی حاکم میشن دوباره خشونت و علیه مخالفین و جامعه به کار میگیرن. یعنی ریسک بالای اینجا وجود داره، ولی این معادله به نظر من خیلی ارادی نیست و اینجا نقش حکومت خیلی مهمه. با صحبتایی که امروز آقای خامنه ای کرد نشون داد که نظام عزمش بر تقابل حداکثری هست و جناح والا اعتدالی و اصلاح طلب هم یا توان نداره یا به نظر من اساسا اراده جدی هم برای جلوگیری نداره. ضمن اینکه بخشی از نیروهاش هم به صراحت نشون دارن که کار اگر بخواد، یعنی خاص مردم به سمت تغییر کلیت ساختار قدرت بره، اونها هم در کنار ساختار سرکوب قرار میگیرن. بنابراین و به حال سیاست کلی الان نظام این هستش که مشت آهنی رو به کار گرفته. خب این بازداشت‌های گسترده، کشتار، شکنجه ها در داخل زندان، و میخواد فضای پلیسی رو تداوم بده و فضای بسته سیاسی رو و جامعه رو کماکان حالت اتمیزه شده قرار بده، یعنی جامعه که در اون هیچ تشکل انسجام یافته حضور نداره و این جمعیتی هم که به خیابون ها اومدن، حالا بر اساس فعالیت های قبلی حالا همه افراد و کنشگران سیاسی و گروه ها، حالا خب به دلایل نقش میتونه گفت نقش دارن، ولی به طور خاص کسی یا فردی یا گروهی رو نمیشه گفت. این مردم خودجوش اومدن به صحنه، اینها بر اساس حالا فعالیت یک فرد، یک گروه سیاسی، یک تشکل نیومدن و اومدن، منتها همشون این حس رو پیدا کردن که از این نهادها، از این جناح‌ها، از سازوکارهای موجود به خواستشون نمیرسه. حالا اگر حکومت این فضای بسته سیاسی رو ادامه بده، اجازه تشکل یابی نده، خب متاسفانه فضا رو تشویق میکنه به سمت خشونت رفتن و اینجاست که به نظر من همه باید تاکید بکنن بر اینکه گشایش‌های سیاسی هر چه زودتر باید رخ بده و حکومت به عنوان منشأ اصلی خشونت ورزی ناموجه محکوم بشه.
اینجا رادیو فرداست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com